شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. ساعت 6:30 دقیقه شام و وقت افغانستان است. در آغاز این مجله خبری شامگاهی میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان نگرانی ها در پیوند به امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار را بیجا میخواند. همچنان خواهید شنید که شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان را در امر رسیدگی به مشکلات افغانهای برگشته به کشور ناکام می دانند. اینها و بیشتر از اینها را مشنوید. اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست در خط چند خبر، هدایت رئیس جمهور اشرف غنی برای آغاز کار کمیته گزینش در توافقنامه صلح با حزب اسلامی. دستاوردهای 1.5 دهه اخیر حفظ شده است، این را ریاست جمهوری افغانستان میگوید. و سقوط یک جت جنگی پاکستان منجر به کشته شدن یک پیلوت پاکستانی شد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. رئیس جمهور اشرف غنی هدایت داده است تا کمیته گزینش هر چه زودتر رسما آغاز به کار کند. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری، ظهر امروز در یک نشست خبری گفت به زودی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی معرفی میشوند.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان هدایت داد که کمیته گزینش هر چه عاجل کار خود رسما آغاز کند. ما انتظار داریم که به زودی اعضای کمیسیون انتخابات و شکایات هم معرفی شود و تقویم انتخابات توسط اعضای جدید کمیسیون انتخابات اعلام شود.
آقای مرتضوی گفت شام امروز رئیس جمهور اشرف غنی با رئیس اجراییه دیدار خواهد کرد و در کنار مسائل ملی در مورد اصلاحات انتخاباتی و روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی بحث می‌کند. همچنان قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام امروز روی موضوعات مختلف با اعضای مشران جرگه صحبت کند. به گفته شاه حسین مرتضوی، رئیس جمهور روی مسائل سیاسی پروسه صلح و آمادگی‌ها برای نشست بروکسل با سناتوران معلومات میدهد. ریاست جمهوری افغانستان در عکس‌العمل به اظهارات اخیر مسئولان سازمان عفو بین الملل میگوید در توافقنامه صلح با حزب اسلامی دستاوردهای 1.5 دهه اخیر حفظ شده است. دواخان مینپال، یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت او میگوید اگر متن توافقنامه صلح با حزب اسلامی دقیق و به صورت کامل مطالعه شود، اما نگرانی ها رفع می شوند و در گفتگوها های صلح دستاوردهای 15 ساله حفظ است. این در حال است که اوریم مصدق، مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، به رادیو آزادی گفته که دادن مسئولیت قضایی برای رهبری و اعضای حزب اسلامی برای آنها نگرانی ایجاد کرده. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه میشنوید. در نتیجه سقوط یک جت جنگی پاکستان، یک پیلوت پاکستانی کشته شده. این رویداد در منطقه قبایلی خیبر اجنسی رخ داده است. محمد وسیم، سخنگوی نیروهای هوایی پاکستان، در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی گفت این جت جنگی در جریان ماموریت معمول آموزش بود که در منطقه جمرود خیبر اجنسی سقوط کرد. از کشته شدن غیر نظامیان در این رویداد گزارش نشده. تعداد کشته شدگان تیراندازی در یک فروشگاه در شمال سیاتل امریکا به 5 تن رسید. این رویداد حوالی 7:30 شام به وقت محلی رخ داده است. به گفته پلیس، مهاجم از محل رویداد فرار کرده. مارک فرانسیس، یک افسر ارشد پلیس امریکا، در صحبت با خبرنگاران در این مورد گفت او میگوید ما هنوز هم در جستجوی مظنون هستیم. ده ها مسئول مصروف بررسی رسانه های اجتماعی و تماس های تلفنی اند و برای دریافت محل این مظنون تلاش دارند. گفته می شود که عملیات تصفیوی در اطراف محل وقوع این تیراندازی آغاز شده. تیاره های جنگی موج جدید از عملات را بالای مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب را اندوزی کردند. این بخش از عملیات تهاجمی روسیه به حمایت از اردوی سوریه است. رامی عبدالرحمن، رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، به خبرگزاری رویترز گفته که عملات گسترده و دوام دارند، در حالی که امریکا و روسیه روز گذشته برای احیای آتش بس در سوریه به توافق نرسیدند. رژیم بشار الاسد عملیات تازه هوایی را در حلب آغاز کرد. و خبر اخیر این که در نتیجه حمله مردان مسلح بالای یک پوسته امنیتی در شمال تکریت 12 تن کشته شدند. پلیس عراق و منابع نظامی این کشور میگویند پس از بازپسگیری تکریت از جنگجویان داعش در اپریل 2015 میلادی، این اولین حمله مرگبار در این شهر است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. به گفته پلیس نخست یک مهاجم بالای پوسته امنیتی تیراندازی کرده و 4 افسر پلیس را کشت و در تیراندازی خود مهاجم هم کشته شده و سپس 2 مهاجم دیگر موتر مملو از مواد انفجاری را در 7 کیلومتری شهر منفجر ساخته و 8 تن دیگر را کشتند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
تشکر از شما که رادیو آزادی را دنبال می کنید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. نگرانی ها در پیوند به امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بیجاست. این را ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید.
امی متن دقیق او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کیږي. موږ له هرې ډلې سره با عزت سوله غواړو.
اما برخی از اعضای ولسی جرګه امضای این توافقنامه را خلاف اراده مردم افغانستان میدانند.
حق هیڅ کسی ندارد و اینا نمیتونن که مجلس قضایی و خصوص به تروریستایی که تمام مردم افغانستان را به خاک و خون کشیدند مجلس قضایی بدون چون و چرا بدهند.
از آغاز کمپاین مشنوید که حکومت افغانستان آن را به هدف دسترسی به اطلاعات آغاز کرده است. از خودکشی یک دختر 17 ساله در هرات نیز مشنوید و محکمه در تهران قاتل ستایش قریشی دختر خردسال افغان را به اعدام محکوم کرده است. نگرانی ها در پیوند به امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بیجاست. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان با هر گروه مخالف صلح با عزت می خواهد. این سخنان در واکنش به گزارش اخیر سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر مطرح شده است. این سازمان یک روز پیش امضای توافقنامه صلح افغانستان و حزب اسلامی را تقویت فرهنگ معافیت از مجازات جنایتکاران جنگی خوانده است. نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، دستاورد حکومت وحدت ملی و یا بازگشود صفحه انتقادها و نگرانی‌های سازمان‌های چون دیدبان حقوق بشر. ریاست جمهوری در واکنش به این نگرانی‌ها اما به این سازمان پیشنهاد می‌کند که تمامی ماده‌های توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به دقت بخواند. سازمان دیدبان حقوق بشر امضای توافقنامه صلح دو طرف را تقویت فرهنگ معافیت از مجازات جنایتکاران جنگی خوانده است. اما دباخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره پاسخ روشن نمی‌دهد و تنها تاکید می‌کند که نگرانی‌ها در این باره بیجاست و حکومت افغانستان با هر گروه مخالف صلح با عزت می‌خواهد.
اگر ماده‌های توافقنامه به دقت خوانده شوند نگرانی ها رفع می گردد. ما با هر گروه صلح با عزت می خواهیم. به این معنا که دستاوردهای 15 سال محفوظ است. افغانستان نظام مشروع و دموکراتیک دارد و دستاوردهای چون حقوق زنان و آزادی بیان در آن محفوظ است و در بخش صلح با مخالفان هیچ گونه موانعی قانونی وجود ندارد.
سروز می شود که حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار توافقنامه ابتدایی صلح را امضا کرده و به آن مهر تایید گذاشته است. این رویداد از سوی شماری از فعالان حقوق بشری، احزاب در افغانستان، سازمان‌های جهانی و کشورها با واکنش‌های مثبت و منفی به همراه بوده است. در گزارش سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر که یک روز پیش پخش شده است، گفته شده که گلبدین حکمتیار بدنامترین مظنون جنایتکار جنگی افغانستان است و امضای توافقنامه صلح با این حزب و بازگشت حکمتیار به افغانستان فرهنگ معافیت از مجازات را در این کشور تقویت می‌بخشد. اما لالگل لال، رئیس سازمان حقوق بشر در افغانستان، دیدگاه متفاوت از سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر در این باره دارد.
در افغانستان جنایتکارانی هستند که تا هنوز بر امتیازات و همه سرنوشت ما قرارانند. از همه جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری تقاضا میکنیم همه جانبه دادخواهی بکنیم و در مقابل جنایتکاران ایستادگی بکنیم تا که بعد میز عدالت را بکشانیم. یاد کنیم که اگر افغانستان، حکومت افغانستان توانمندی ندارد با محاکمه ای که برای جنایتکاران جنگی در ملل متحد اتن دادخواهی اونجا بکنیم.
لالگل لال تاکید میکند که همکنون شمار زیادی از جنایتکاران سمت‌های مهم در کرسی‌های حکومت دارند و از امتیازهای خوبی برخوردارند و اگر به گفته او قضاوت نهادهای حقوق بشری عادلانه است، باید فهرست تمامی جنایتکاران جنگی افغانستان به سازمان ملل سپرده شود تا مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان نگرانی ها در پیوند به امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را بیجا خوانده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از امضای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت حمایت کردند، اما شمار دیگرشان در نشست امروز امضای این توافقنامه را خلاف اراده افغان ها خواندند. این توافقنامه روز پنج شنبه در کابل امضا شد. بیشتر در این مورد از آرزو قیاسی بشنوید.
اعضای ولی سجرگه افغانستان میگویند امضای تفاهم نامه با حزب اسلامی به نفع مردم بوده و باید گروه های دیگر که در مخالفت مصالحانه با حکومت قرار دارند تشویق شوند تا به جای مخالفت با حکومت به خاطر تامین صلح و ثبات مذاکرات را آغاز نمایند. این سخنان را برخی از اعضای ولیس جرگه روزشنبه در نشست عمومی این جرگه بیان کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیس جرگه پس از بحث های اعضای این جرگه گفت که امضای تفاهم نامه صلح با حزب اسلامی یکی از خواسته های مردم افغانستان بوده است.
موافقتنامه صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به رهبری انجنیر سید گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان تقاضای ملت بزرگ افغانستان بود. الحمدلله بعد از دو سال انتظاری بی‌صبرانه ملت بزرگ افغانستان به امضا رسید.
در نشست روز شنبه ولس جرگه برخی اعضای انگشت شمار این جرگه با امضای تفاهم نامه صلح با حزب اسلامی مخالفت کردند. ریحانه آزاد یکی از اعضای ولیس جرگه گفت در این تفاهم نامه در مورد معافیت رهبر حزب اسلامی از تعقیب عدلی و قضایی نیز ذکر گردیده که این مسئله خلاف اراده مردم افغانستان است.
ما فکر میکنم که حق هیچ کسی نداره و اینا نمیتونن که مسئله قضایی و خصوص به تروریست‌های بین‌المللی، تروریست‌هایی که تمام مردم افغانستان را به خاک و خون کشیدن، چطور میتونه که مسئله قضایی بدون چون و چرا بدهد.
حمیدالله توخی یکی دیگر از اعضای این جرگه توافقنامه صلح را مهم دانسته و از سایر مخالفین مصالحه خواست تا به پروسه صلح بپیوندند.
دعا میکنم که این صلح پایدار شود. کسانی دیگری که در افغانستان علیه حکومت تحت نام طالب و یا دیگر نام ها می جنگند نیز از حکمتیار راه صلح را آموخته و این راه را انتخاب کنند.
اعضای ولیس جرگه همچنان تاکید کردند که تفاهم نامه صلح باید هر چه زودتر از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک دختر 17 ساله در ولسوالی قادس ولایت بادغیس دست به خودکشی زده است. مسئولان ریاست امور زنان دلیل قتل این دختر را ازدواج اجباری خواندند. زرغونه شیرزاد رئیس امور زنان بادغیس به رادیو آزادی گفته است که این دختر با نوشیدن تیزاب به زندگیش خاتمه داده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
شکیلای 17 ساله یک دیگر از دختران در ولایت بادغیس است که به خاطر ازدواج اجباری به زندگی خود پایان داد. زرغونه شیرزاد رئیس امور زنان ولایت بادغیس در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این دختر 17 ساله قربانی خشونت‌های خانوادگی شده است. خانم شیرزاد میگد پدر این دختر میخواست تا او را به نکای مرد قرار داد که او حاضر به ازدواج آن نبود.
این دختر از اولسوالی قادس از طریق قشقای ایجاب میفره و خودکشی میکنه. میخواستم پدر از این یک بچه بده، این نمیخواسته که بایسته به ازدواج باشه و بالاخره از این قسم نواد میفره و خدا بقتر میرسنه. این دختر به سن 17 ساله بوده و میخواسته به کسی ازدواج بدم.
یک مقام پلیس در ولسوالی قادس ولایت بادغیس که نخواست نام آن فاش گردد گفت که این رویداد در منطقه قرچقی این ولسوالی صورت گرفته است. او گفت نیروهای پلیس بدون بالا عاملین خشونت علیه این دختر 17 سال هستند. مقامات ریاست امور زنان در ولایت بادغیس میگن در این اواخر خشونت ها علیه زنان در بادغیس افزایش یافته است. زرگونه شیرزاد رئیس امور زنان میگه در دو ماه اخیر 5 تن از دختران در ولایت بادغیس به خاطر ازدواج های اجباری کشته شدند و یا هم دست به خودکشی زدند. قبل از این مقامات محلی در بادغیس گفته بودند که طالبان یک دختر 17 ساله را بازداشت کرده بودند که نمیخواست با یک پسر زیر سن ازدواج کند. به گفته آنان این دختر 9 ماه در زندان طالبان محبوس بود و سپس با استفاده از لباس مردانه پا به فرار گذاشت. به دنبال این موضوع قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان طالبان این موضوع را بی اساس و یک توطئه علیه طالبان خواند. در یک سال اخیر قضایای مشابه از این دست در ولایت بادغیس صورت گرفته است. فعالین حقوق زن در این ولایت از مقامات امنیتی خانه گرفتاری عاملین خشونت علیه زنان هستند. آنان میگن در صورتی که حکومت نتواند عاملین این قضایا را بازداشت و مجازات کنند، در آینده این قضایا افزایش می‌یابد. اما گزارش‌ها می‌رساند که بیشتر عاملین این قضایا در مناطق تحت کنترل طالبان در بادغیس پناه بردند و حکومت با آنان دسترسی ندارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدید که یک دختر 17 ساله در ولسوالی قادس ولایت بادغیس دست به خودکشی زده است. مسئولان ریاست امور زنان دلیل قتل این دختر را ازدواج اجباری خواندند. در این حال رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که محکمه در تهران قاتل ستایش قریشی دختر خردسال افغان را به اعدام و قصاص نفس محکوم کرده است. ستایش قریشی دختر افغان که 6 سال عمر داشت به تاریخ 22 حمل سال جاری در تهران توسط پسر نوجوان ایرانی نخست مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس به قتل رسید. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
قاتل ستایش قریشی دختر خردسال افغان در یک محکمه شهر تهران به اعدام و قصاص نفس محکوم شده است. ازگر قاسمی اقباش وکیل قضیه ستایش این مطلب را به خبرگزاری های ایرانی بیان کرده است. او گفت قاتل به قصاص نفس در خصوص اتهام قتل عمدی و اعدام در خصوص تجاوز جنسی محکوم شده است. اما گفته می شود که این حکم نهایی نبوده، می تواند تجدید نظر شود. ستایش قریشی دختر افغان که 6 سال عمر داشت به تاریخ 22 حمل در ایران توسط پسر نوجوان به قتل رسیده است. گزارش ها می رسانند که این دختر قبل از اینکه به قتل برسد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و قاتل تلاش کرده تا جسد وی را با پاشیدن تیزاب از بین ببرد. قاتل ستایش یک محصل است که در زمان دستگیری کمتر از 18 سال عمر داشت. قبل از این وزارت امور خارجه افغانستان قضیه کشته شدن این دختر 6 ساله افغان در ایران را به شدت محکوم کرده و سفارت افغانستان در تهران را موظف ساخت تا این حادثه را با نهادهای عدلی و قضایی این کشور پیگیری نماید. ضمناً معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قتل ستایش قریشی را تقبیه کرد و کمیسیون مستقل حقوق بشر در آن زمان از حکومت ایران خواست تا طبق مکلفیت‌های ملی و بین‌المللی‌اش عدالت را در این زمینه تأمین کند. قتل این دختر خردسال افغان در صفحات شبکه‌های اجتماعی ایران و افغانستان نیز با عکس‌العمل‌های تند امرا بود، تا حدی که مقام‌های ایرانی از جمله معاون رئیس جمهور و مقامات قضایی ایران در این مورد اظهار نظر کردند. همزمان با آن شماری از فعالان مدنی و باشنده‌های شهرهای کابل، بامیان و هرات نیز طی راهپیمایی کشته شدن ستایش 6 ساله را در ایران محکوم کردند. آنها با نشر قطعنامه از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشر و حقوق کودکان خواستند تا با وارد نمودن فشار بالای حکومت ایران عدالت را در قضیه ستایش قریشی تامین نمایند. محاکمه این نوجوان ایرانی روز شنبه در تهران برگزار شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برنامه های رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام روی همین امواج شنیده می توانید. همچنان خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، آدرس ماست azadiradio.com. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان را در امر رسیدگی به مشکلات افغانهای برگشته به کشور ناکام می دانند. یک عضو کمیسیون کوچی‌ها، قبایل و بیجا شدگان این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت مهاجرین افغان که از پاکستان برگشتند در وضعیت بد به سر می برند. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید حکومت پلان مشترک را برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین برگشته آماده کرده است. تمی مخگر با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان را در امر رسیدگی به بحران مهاجرت ها ناکام خواندم. می گوید حکومت سالها قبل می فهمید که مهاجرین دوباره به وطنشان برمی گردند و باید پلان منظم را روی دست می داشت. محمد نظیر احمدزی عضو کمیسیون کوچی ها، قبایل و بیجا شدگان روز شنبه به رادیو آزادی گفت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان هنوز هم کمک های اولیه و سرپناه برای مهاجرین را فراهم نساخته است.
وی
میگوید وزارت مهاجرین در فراهم ساختن سهولت ها برای مهاجرین افغان ناکام است. این وزارت حتی نتوانست کمیسیون را دعوت کند و مشکلات را با آنان شریک سازد. حال وضعیت مهاجرین واقعا خوب نیست. آنان در یکی از دشت ها در ننگرهار به سر میبرند. وی میگوید با آن که حکومت سال قبل به وزارت مهاجرین و عودت کنندگان وظیفه سپرد تا به این مسئله رسیدگی کند، اما هنوز هم مهاجرین افغان بر علاوه نبود سرپناه و کمک های اولیه از بسا مشکلات دیگر نیز رنج میبرند. به گفته آقای احمدزی رئیس جمهور محمد اشرف غنی حدود 350 میلیون دلار را برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین زمینه سازی کرده که این پول از طریق یک کمیسیون موظف به مصرف خواهد رسید. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان روزانه بیش از 5000 مهاجر افغان از پاکستان به کشور برمیگردند که با گفته آنان از آغاز سال روان تا کنون نزدیک به 250 هزار افغان دوباره به کشور برگشتند. در این حال برخی از مهاجرینی که دوباره برگشتند میگویند که حکومت هیچ کاری جز وعده به آنان انجام نداده است، اما آنان از حکومت میخواهند تا مسئله اسکان را برایشان حل سازد. خدایداد و عبدالکریم مسلم دو تن از این عودت کنندگان. وی میگوید آنجا کشور بیگانه بود اما برای کمپ ما جا داده شد، اما اینجا وطن ما است، به هر حالش باید به ما جای بدهند. وی میگوید اگر حکومت برای ما زمین بدهد همه دوباره به کشور برخواهند گشت، هیچ فردی باقی نخواهد ماند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید روی پلان کار میکنند که با تطبیق آن در آینده کمک های عاجل و مسئله مسکن برای مهاجرین حل خواهد شد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید، ساعت 6:53 دقیقه شام به وقت افغانستان است. حکومت افغانستان کمپاین دسترسی به اطلاعات را که بر بنیاد آن هر اداره مکلف شده تا اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار دهند آغاز کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که رئیس جمهور از فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور حمایت می‌کند و دسترسی به اطلاعات را بر اساس قانون حق هر شهروند افغان و رسانه ها می داند. در این حال کمیسیون دسترسی به اطلاعات این کمپاین را عملی نمی داند و تاکید می کند که اطلاعاتی که رسانه ها بر آن نیاز دارند باید در اختیار آنان قرار داده شود. نظیفه محبوبی و تفصیل بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری میگوید با نهادها و سخنگویانی که اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند بر اساس قانون برخورد خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در نشست خبری گفت حکومت وحدت ملی برای آسان‌سازی دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کمپاینی را نیز آغاز کرده است. مرتضوی تاکید می‌کند که بر اساس این قانون در کنار حمایت از رسانه‌ها، سخنگویان نهادهای دولتی مکلفند همه روزه از طریق رسانه‌ها برای مردم از مسائل و رویدادهای کشور آگاهی دهند.
دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در همکاری با سخنگویان وزارتخانه‌های مختلف حکومت تصمیم گرفته است تا همگام با نهادهای خبرنگاری کمپاین دسترسی به اطلاعات هم اعلام کنه و هم حمایت کنه.
رئیس جمهور غنی در ماه قوس سال 1393 قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد. قانونی که در 6 فصل و 32 ماده ترتیب شده است. اما انتقاد شماری از خبرنگاران و نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بر این است که هنوز هم سخنگویان حکومت اطلاعات را به وقت و زمان در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند. با این همه انتقادها معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید اعلام حمایت حکومت در مجمع سازمان ملل نشان دهنده آن است که رسانه‌های افغانستان از حمایت این کشور برخوردارند. به تازگی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به چالش‌ها سر راه خبرنگاران افغان اشاره کرده و خواستار تعیین یک نماینده خبرنگاران افغانستان در سازمان ملل شده است. اما با این همه اکرم افضلی رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و فعال مدنی وعده‌های رئیس جمهور را در عمل محسوس نمی‌داند و می‌گوید باور ندارد اطلاعاتی که مردم نیاز دارند برای آنان آگاهی داده شود.
ارائه اطلاعات فقط از طریق سخنگویان حکومت اطلاعات را که می‌خواهد در مورد کارکردهای خود به مردم ارائه بکند، فقط همون اطلاعات را به مردم ارائه می‌کنند. دسترسی به اطلاعات یک مورد بسیار مهم و وسیع‌تر از این است. به جای اینکه حکومت کمپاین‌های پراگنده را برام اندازد، چون مسئولیت داره باید که حمایت از کمیسیون صورت بگیرد.
در حال حاضر حدود 75 رسانه تصویری در این کشور فعالیت دارند. همین گونه فعالیت و نشرات 200 رادیو و بیشتر از 1000 رسانه چاپی در این کشور زمینه کار را برای نزدیک به 10000 خبرنگار فراهم ساختند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام ها می گویند پلیس امریکا امروز در تلاش مرد مسلحی است که در فروشگاه در شمال شهر سیاتل ایالت واشنگتن امریکا بعد تیراندازی پرداخته است. پلیس می گوید در نتیجه این تیراندازی 5 نفر کشته شدند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی نیروهای گزمه شهری ایالت واشنگتن میگوید پلیس در جستجوی مرد سیاپوش مسلح با ماشیندار می باشد که آخرین بار در مسیر شهرهای بین ایالتی دیده شده است. مارک فرانسیس که در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت ما تا هنوز در جستجوی شخصی هستیم که در این فروشگاه تیراندازی کرده است. او گفت هیچ نشانه به طور خاص وجود ندارد که در حال حاضر این مظنون در کجا است. پلیس ابتدا گفته بود که 4 نفر در این حادثه کشته شدند و سپس گفت که 3 نفر تلف گردیدند، اما بعداً تایید کرد که در این حادثه 5 نفر کشته شدند. با گفته پلیس از آنجایی که عملیات تصفیه‌ای در فروشگاه ادامه دارد ممکن که شمار قربانیان افزایش یابد. یک منبع پلیس همچنان به شبکه تلویزیونی NBC گفته که نشانه‌هایی وجود دارد که گویا این یک عمل تروریستی نبوده است. مقامات گفتند تا هنوز انگیزه تیراندازی شب جمعه مشخص نیست. در حالی که ده ها افسر پلیس در جستجوی مظنون این تیراندازی است، اداره FBI آمریکا مقامات محلی را در این امر کمک می‌نماید. اداره فدرال یا FBI شهر سیاتل ایالت واشنگتن در صفحه تویتر خود نوشته که آنها هیچ اطلاعی در دست ندارند که نشان دهد حملات اضافی دیگر در این ایالت در حریزی شده باشد. این تیراندازی مرگبار در فروشگاه مسی در منطقه بریلنگتن در شمال شهر سیاتل رخ داده است. به گفته مارک فرانسیس، سخنگوی نیروهای گزمه شهری سیاتل ایالت واشنگتن، تیرانداز تنها بوده و با یک ماشیندار بر قربانیان حمله کرده است. حادثه تیراندازی سیاتل در حال صورت میگیرد که آمریکایی افغانی الاصل در هفته گذشته در فروشگاه شهر استان کلاود ایالت منیسوتای آمریکا 10 نفر را با ضرب چاقو زخمی ساخت.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. حالا نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج آغاز می شود. سحر لیوال، شما را به خداوند متعال می سپارم.